آنجو 2022 رو از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند این شبکه میکنیم. با توجه به اینکه دو کشتیگیر ما در رقابت‌های امروز حضور دارند، من نگاهی میندازم برای اون دست از شنوندگان عزیز و ارجمندی که رقابت‌های کشتی فرنگی رو شاید نشنیدند و از نتایج اون مطلع نیستند. مستثر هستید که این رقابت‌ها روزهای 12 و 13 مهر ماه برگزار شد و در پایان نمایندگان کشورمون تونستن 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 مدال برنز رو به دست بیارن که خب میتونیم بگیم که نتیجه قابل قبولی بود با توجه به کسب 5 مدال از 6 وزن. در پایان این مسابقات محمد هادی ساروی در وزن 97 کیلوگرم و امین میرزازاده در 130 کیلوگرم به مدال طلا، امین کاویانی نژاد در وزن 77 و ناصر علیزاده در وزن 130 کیلوگرم به مدال نقره و دانیال سهرابی در وزن 67 کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کردند. در رده‌بندی مدالی تیم ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز به عنوان قهرمانی رسید. تیم قرقیزستان با 2 طلا، 1 مدال برنز در جایگاه دوم ایستاد و تیم ژاپن با 1 مدال طلا، 1 مدال نقره و 2 مدال برنز سوم شد. در رده‌بندی امتیازی هم ایران با 111 امتیاز در جایگاه نخست ایستاد و تیم‌های قرقیزستان و ژاپن به ترتیب با 87 و 81 امتیاز دوم و سوم شدند. اگر بخوایم نگاهی بندازیم به نتایج فرد فرد کشتیگیرانمون، باید خدمتتون عرض بکنم که در وزن 60 کیلوگرم میثم دلخانی در دور نخست با نتیجه 7-1 سوپر مانتور جیانیندر از هند رو شکست داد. در دور بعد با نتیجه 4-2 مغلوب آدیو سلطان گالی از قزاقستان شد و با توجه به شکست این کشتیگیر در مرحله نیمه نهایی دلخانی حذف شد. در وزن 67 کیلوگرم دانیال سهرابی در دور اول با نتیجه 5-2 یونگ جین از کره شمالی رو مغلوب کرد. در دور بعد با نتیجه 9-0 هانسوری از کره جنوبی رو البته از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله هم در حالی که 7 امتیاز از حریف خودش پیش بود با نتیجه 9-4 و ضربه فنی مغلوب میجان شرمخان بعد از قزاقستان شد و به دیدار رده‌بندی رفت. سهرابی در این دیدار با نتیجه 3-2 لی از چین رو مغلوب کرد و صاحب مدال برنز شد. در 77 کیلوگرم هم امین کاویانی نژاد در دور اول با نتیجه 9-3 کیم هیون وو از کره جنوبی رو مغلوب کرد. در دور بعد با نتیجه 5-3 دلشاد اومونگلدیف از ازبکستان رو از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک نیمه نهایی شد. خب ارتباطی داریم با جناب آقای چاوشی دبیر فدراسیون قایقرانی که با هم این مصاحبه رو میشنویم. خب آقای صابونچی در خدمت شما هستیم. ببخشید من قدری دیر متوجه شدم صحبت‌های اتاق فرمان رو. در خدمت شما هستیم. چگونه دیدید رقابت‌های قایقرانی رو در این دور از مسابقات آسیایی؟
عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان گرامی برنامه. خدمت شما عرض شد که خب واقعیت اینه که رقابت‌های سختی بود. کیفیت تیم‌ها به نظرم اون چیزی که ما انتظار داشتیم حتی بیشتر بود. بچه‌های ما هم تلاش خوبی رو داشتن. خوشبختانه هم تو روینگ دو تا مدال نقره کسب کردن، هم تو قسمت آب‌های آرام سه تا مدال برنز کسب کردن. البته واقعیت اینه که ما انتظار بیشتری داشتیم. تر برنامه‌ریزی که بالاخره فدراسیون ترتیب داده بود انتظار مدال بیشتری می‌رفت، ولی خب بچه‌ها تلاش کردن، زحمت کشیدن و از همین حد ما راضی هستیم. ان‌شاءالله که بتونیم در برنامه آتی تلاش بیشتری داشته باشیم.
خب صبح خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم آقای صابونچی. من با توجه به تلاش قایقرانانمون صحبتی داشتم با عزیزان و اولین صحبتم این بود که ما در آب‌های خروشان چگونه عمل کردیم، چه اردوهایی داشتیم تا قهرمانانمون رو راهی بازی‌های هانجو بکنیم.
ما فقط آب‌های خروشان خانم رازقیان رو داریم که ایشون دانشجوی هستن در فرانسه، اونجا تمرین میکنن و الان هم ساعت 10:11 به وقت ایران در نیمه نهایی پنجم شدن، به فینال راه پیدا کردن. امیدواریم که اونجا هم شانس کسی مدال رو داشته باشیم.
خب برای آینده ما اصلا در نظر گرفتیم که شرایطی ایجاد بکنیم که در آبهای خروشان هم بتونیم مکانی برای تمرین داشته باشیم یا خیر در کشورمون؟
وضعیتی رو که در بعضی از استان ها مثل چهارمحال و اصفهان داریم، بعد نیست پیستای نسبتا خوبی اونجا هست، ولی خب واقعیت اینه که ما باید تلاش بیشتری رو داشته باشیم برای جذب امکانات. الان تو خود درجه آب دیدم، شما دیدید که ما وضعیت آبمون خیلی جالب نیست، یعنی بچه آبهای آرام هم بودی که دو ماه آخر واقعا با مشکل تمرین کردن، باز بچه های روینگمون روسیه رفتن، اردو خوبی داشتن، ولی واقعا نتونستیم برای آبهای آرام آنچه که باید و شاید و پیاده کنیم. امیدوارم که بالاخره تلاش کنیم و این مشکل رو جوری رفع و جو کنیم.
خب با توجه به اینکه تیم قایقرانیمون بازگشتن به کشورمون، کلن چه برنامه هایی دارید برای استفاده های بعدی از این عزیزان و در جمع‌بندی چگونه ارزیابی میکنید این مسابقات رو و با توجه به نیاز به پشتوانه سازی در این زمینه و توجه به نتایجی که در دوره های قبل ما داشتیم در برنامه تقویمی فدراسیون چه برنامه هایی دارید؟
اولین برنامه که ما در پیش خواهیم داشت در 24 فروردین ما در کشور ژاپن کسب سهمیه المپیک 2024 خواهیم داشت که فدراسیون به هر صورت باید هر چه سریعتر، چون فرصت 6 ماهه بیشتر نیست، باید هر چه سریعتر آماده بشه برای کسب سهمیه بچه‌ها در آب‌های آرام و به دنبال اون هم مسابقات روینگ هست و همچنین برای بچه‌ها کسب سهمیه روینگ. بالاخره باید سعی کنیم، روینگ‌هامون شروع میشه به همین زودی، مسابقات قهرمانی کشور برگزار میشه و اردوهامون ادامه پیدا می‌کنه تا ان شاءالله بتونیم توی مسابقات نتیجه خوبی رو کسب کنیم.
خب بسیار ممنونیم. سرکار خانم کیانی هم در کنار من هستن در استودیو. من خواهش میکنم که آنچه رو که در خصوص قایقرانی بانوان مد نظر دارن مطرح بکنن تا پاسخ‌ها رو شما از شما بشنویم.
خواهش میکنم. منم سلام میگم به شما آقای صابونچی بزرگوار، روزتون بخیر باشه. ما در قایقرانی خب با توجه به نتایجی که دخترامون در روینگ و آبهای آرام به دست آوردن، می‌خواستم که از خدمتتون بپرسم ارزیابیتون چیه؟ البته خب نسبت به دوره قبل ما یه افتی رو هم داشتیم در روینگ، تعداد مدال‌هایی که به دست آوردیم 3 نقره در دوره قبل بود، ولی این دوره ما 2 مدال نقره تونستیم دست بیاریم. نظر شما چیه؟ بفرمایید.
خواهش می‌کنم. واقعیت این هست که ما در این دوره هم 3 تا نقره رو میتونستیم کسب کنیم. همه دیدن که در اون قایق دو نفره سعود وزنمون واقعیت یک اشتباه به نظر من استراتژی اتخاذ شده بود که ما بالاخره تلاشی رو برای ترا داشتن بچه‌هامون و موجب شد که مدال نقره هم به نظر من از دست بدن. در هر صورت خوش ما میدونید که وضعیت روی در کشور ما مقداری وضعیتش نسبت به آبهای آرام با توجه به نداشتن پیست استاندارد مشکلاتش بیشتره. حالا خیلی خوشحالیم که تونستیم حداقل یک اردوی یک ماهی رو تو روسیه داشته باشیم و اون نقطه ضعف تا حدود جبران میشه، ولی من تلاش بچه‌ها رو خیلی خوب دیدم و امیدوارم که انشاءالله در کسب سهمیه المپیک انشاءالله بتونیم اون چیزی که مورد نظر هست به دست بیاریم.
در آب آرام هم، در قایقرانی آبهای آرام هم خب ما صاحب مدال شدیم، اگرچه در دوره قبل مدال نقره رو خانم هدیه کاظمی به دست آورده بود، ولی در این دوره مدال برنز رو تونستن کسب بکنن. البته که خانم هیوا افسلی هم تلاش کرد در کایک در کانوی دو نفره صاحب مقام بشه، ولی خب سطح رقابت ها بالا بود و به نظر می اومد که ما در مقابل حریفانمون تمرینات زیادی رو نداشتیم و به خاطر همین نتونستیم نتیجه دلخواهمون رو کسب بکنیم، حداقل تکرار نقره دوره قبل.
خب واقعیت این هست که حریفان هم بالاخره بیرون مرو بیکار نمیشینن، اردوهای برومرز تیمایی که ما دیدیم اونجا اکثرا اردوهای برومرز داشتن. بچه‌ها هم البته تلاش کردن، من گفتم به هیچ وجه من نمیتونم بگم بچه‌ها ما اصلا کم فروش نکردن، تلاش کردن. خانم هیوا افضلی بعد از مسابقه کانو حتی ناراحتی پیدا کردن و به بیمارستان انتقال پیدا کردن. میخوام بگم حد اکثر تلاش رو ایشون انجام دادن و دیگر دوستان انجام دادن. من تو باید بپذیریم که این مقداری به لحاظ امکانات و اتوهای برون مرزی ما این مقداری مشکل داریم و امیدواریم که انشاءالله با برنامه ریزی این موضوع جوری رفع و جو کنیم. واقعا من خواهشی که دارم، اگر واقعا دوستان در این رشته ها هستن میخوان کمک کنن، باشگاهی هستن، من فکر میکنم باید دیگه اون پویاتر بشه، این بچه ها به لحاظ بحث های درآمدی و خیلی مسائل کم بی دغدغه تر بشن، حمایت بیشتر بشه تا اینا بتونن فارغ بال به اصطلاح به تمرینات بپردازن. اردوها مرتب هست ولی واقعا اردوها هم فرسایشی میشه و در این بحث انشالله حالا فرصتی باشه بیشتر باز کنیم مسئله رو، ولی من فکر میکنم چاره کار قایقرانی در کشور بعد از 4 سال که خدمتگزار این بچه ها بودم این است که باشگاه ها به شکل جدیتری وارد بحث قایقرانی میشن و اونجا بپذیرن که در قایقرانی واقعا بچه های ما میتونن انشاءالله در مسابقات آتی برای کشور افتخارات زیادی رو کسب کنن.
انشاءالله باشگاه ها که باید خب به هر حال کمک کنن در این رشته برای اینکه بتونیم پیشرفت کنیم و مقام های خوبی رو به دست بیاریم در رویدادهای بزرگ. اما نکته ای هم که وجود داشت در مصاحبه خانم کتوین اشرف نایب رئیس بانوان فدراسیون قایقرانی من خوندم و در مورد سایر رشته ها البته صدق میکنه، بحث زیرساخت های ما هست. میگفتن پیستی که ما اینجا داریم نگاه میکنیم و بچه های ما دارن در اون پارو میزنن خیلی متفاوت و خیلی پیشرفته هست و به نظر میاد که ما در این زمینه هم باید یه در واقع کاری انجام بدیم تا بتونیم عملکرد خوبی رو شاهد باشیم از ورزشکارامون. حداقل وقتی در شرایط مسابقه قرار میگیرن نگن برای اولین بار متعجب شدیم، ما در این پیست تا حالا پارو نزده بودیم، تا حالا ورزش نکرده بودیم.
این که واقعیتی سرگاه خانمی کنی، من میخوام یه جوری صحبت کنم که خدای نکرده تلقی نشه که حالا فدراسیون داره بهانه جویی میکنه، ولی واقعیت این است که ما در این دو ماه آخر بار هم مطبوعات صحبت کنیم اصلا آب دریاچه اینقدر پایین زد که بچه های ما واقعا مشکل داشتن. این ما یه پیست 1000 متری که داریم تو دریاچه که خودش هم استانداردیست به نوعی، چون همین پیست هایی که همین پیستی که ما بودیم چین، یه پیست من میتونم بگم 20 کیلومتری بود و امکانات فوق العاده قایق، پارو، آب، همه چی با این وجود همین پیست دریاچه ما این دو ماه آخر واقعا همکاری نشد و آبش پایین رفت. من تو گفتم قصد این نیست که خدای نکرده ما بخوایم یه جوری کنیم، اما واقعیت اینه که ما به لحاظ امکانات، تجهیزات، قایق، پارو، آب و این جور چیزا خیلی مشکل داریم، نه تنها در تهران، در کل کشور. تازه تنها پیست استاندارد پیست تهران، یعنی ما اکثر ورزشکارام از شهرستان وقتی 100 کیلومتر ما میاریم اینجا تو اردن نگه میداریم و خود اینم به فدراسیون فشار میاره که ما باید هر روز یه چیز حدود 150-200 نفر رو تو اردو داشته باشید. خود این به نوعی خوب است، پشتیبانی سازی میکند، اما به نوعی بچه های ملی پوش رو یه مقدار آزار میده دیگه، نمیتونم که به راحتی کارشون رو انجام بدن، ولی چاره ای هم نیست. در هر سالی موضوع و مشکلات زیاد هست، مسائل زیاد هست، اما امیدوارم که ما بتونیم با برنامه‌ریزی بهتر، با مدیریت بهتر،
ان شاء الله
در آینده خبرهای بهتری رو
برای مردم داشته باشیم ان شاء الله. و رکسانا رازقیان هم خب امروز رقابت خودش رو انجام داد، در آب خروشان به فینال راه پیدا کرد. ما در اسلالوم هم خب مشکل داریم چون یه داروخانه رودخانه کرج رو داریم که اونجا ورزشکارامون مسابقه میدن و تمرین میکنن. حالا امسال هم شنیدیم که آب کافی نداشت و تمریناتشون در دریاچه آزادی برگزار شد.
دقیقا ما الان هم عرض کردم در بحث استرون واقعا مشکل داریم، هم به لحاظ اون پیست های استانداردی رو که باید تهیه کنیم، هم به لحاظ امنیت. فرض ما در دریاچه های رودخونه‌ای که در استان لرستان داریم، در استان چهارمحال داریم، اونجا هست میشه، ولی که خود اونجا رفتن و پیست بستن و امنیت برقرار کردن و نمیدونم کانکس بردن و غیره و غیره و غیره، حمل و نقل ورزشکار و پارو و قایقش خیلی زمانبر و خیلی وقتگیره. و اینه که لازم امکانات متأسفانه تو این زمینه واقعا ضعیفیم، اما با همین اینها تلاش بچه‌ها سودزنی است و من میتونم بگم امروز با خوشحالی که خانم رازقیان موفق شدن به فینال راه پیدا کنن، که خود این کار بزرگی است بین این همه رقیب آسیا بزنن جز 7 نفری که به فینال راه پیدا کردن باشن. امیدواریم که ساعت 10 و 11 دقیقه خبر خوبی رو اونجا بشنویم
ان شاء الله. با امید خدا از شما متشکرم.
خب آقای صابونچی، من یادم میاد که یک زمانی ما در رقابت‌های کانوپولو هم حضور داشتیم. کانوپولو هنوز هم در جریان هست یا هست شده از کنار از این ماده از قایق رانی؟
کانوپولو نه هست، ما دیگه مونم پویاد الان دارد دو تصمیم قهرمان آسیا در مسابقات انشالله سنگاپور به همین زودی شرکت زن تو آبان ما، هم آقایون هم خانمون، ولی خود بازی آسیایی و المپیک نوشته المپیکی نیست، یک دوره به صورت آزمایشی اومد کنار گذاشته شد. بنابراین و دراگون بوت هم این سری که اومده باز این رشته‌ای هستن که میشه گفت غیر المپیکی هست.
بله آقای صابونچی، من گاهی اوقات به این فکر میفتم که در برخی از استانها ما میتونیم از حاشیه رودخانه ها استفاده بکنیم و دریاچه های مصنوعی ایجاد بکنیم که بشه از اونها در تمرینات استفاده کرد. این کار رو میشه از طریق سازمان منابع طبیعی و یا به هر حال میراث فرهنگی یا اون قسمت هایی که میشه باشون در ارتباط بود انجام داد، در این زمینه اصلا فکر کردید؟
والا من فکر میکنم که مهمترین مسئله که ما باید بهش فکر کنیم این است که در مسابقات المپیک و مسابقات بازی های آسیایی که یه جشنواره 4 سالی بار هستن و همه سیستم های ورزش در یک مملکت درگیر میشن و اهمیت فوق‌العاده‌ای داره برای همین کشور، اونجا رتبه ورزش کشورها، اقتصاد، سیاست و فرهنگشون مشخص میشه. من فکر می‌کنم باید اونجا بیان ببینیم چه رشته‌های پرمدال هست، که طبیعتا رشته پرمدال شنا هست، دو میدانی هست و قایقرانی. این سه تا رشته که پرمدال ترین رشته‌ها هستن و کشورهایی مثل چین، امریکا رو اینها سرمایه گذاری کردن و به نتیجه رسیدن. من فکر می‌کنم اصلا باید یه دید ویژه رو ما به این رشته‌ها از جمله قایقرانی که با توجه به فرهنگ ما بحث حجاب و خیلی مسائل میتونه واقعا برای ما افتخارآفرین باشه داشته باشیم. بنابراین باید نظام ورزش ما اصلا به این ورزش‌ها یه جوری به شکل نمیدونم چه بگم، بگم تافتی جدا بافته نگاه کنه، یعنی اصلا اینا رو جدا کنن، به نظرم حمایت بیشتر اینها نیاز داره. یه رشته مثل مثلا فوتبال، کشتی با توجه به فرهنگ ما خودشون میتونن خودشون رو اداره کنن. این واقعیتی است. کشتی هر جای ایران برید هم تشکش هست، هم مردم علاقمندش هست، هم اسپانسرش هست، ولی یه رشته مثل قایقرانی خب خیلی امکاناتش کمه، اسپانسرش هم نیست، مردمم نمیشناسن، یه جورایی به اصطلاح معرفی به مردم مشکل داره، نمیدونم، خیلی مشکلات عدیدی. بنابراین فکر می‌کنم که باید نظام ورزش مملکت به این رشته‌ها یه مقداری بیش از بقیه رشته‌ها توجه کنه و مطمئناً اینا میتونن رتبه کشور رو در سطح دنیا در همه ابعاد ورزش و غیر ورزش بالا ببرن.
بسیار سپاسگزاریم از شما جناب صابونچی از اینکه به هر حال صبح خیلی زود مزاحم شما شدیم. حتما در استقبال از قایقرانانی که از بازی‌ها برگشته بودند تشریف داشتید و قدری دچار مشکل کمخوابی هم شدید. ممنونیم از شما. انشالله در فرصت‌های بعد با برنامه‌های جامع‌تری که از شما خواهیم شنید در خدمتتون خواهیم.
سپاسگزارم از شما و همکاران محترمتون.
خدا نگهدارتون.
خدا
تا دقایق دیگر به کشتی آزاد برخواهیم گشت و گزارش همکارمون آقای عبدالله شمپور رو از هانژو خواهیم شنید. اما من تا وزن 77 کیلوگرم فرنگی خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردم که امین کاویانی نژاد در دور اول با نشه 9-0 کیم هیون وو از کره جنوبی رو مغلوب کرد، در دور بعد با نشه 5-3 دلشاد اومون گلدیف از ازبکستان رو شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. در این مرحله هم با نچه 1-1 از صد ریو لیو از چین گذشت. خب گزارش همکارمون آقای عبدالهاشم پور رو میشنویم تا بعد انشالله در زمینه فرنگی هم اطلاعات لازم رو تقدیم حضورتون بکنم. آقای عبدالهاشم پور در خدمت شما.
سلام دوباره از سالن لیان. وزن 57 کیلوگرم کشتی آزاد مرحله 1/4 نهایی، ابراهیم خاری با دونده قرمز در مقابل امان امان از هند با دونده آبی کشگیر هندی، دارنده نشان طلای امیدهای جهان، قهرمان بزرگسالان آسیا و ابراهیم خالی در اولی تجربه بزرگسالانش در بازی آسیای میدان است. آفرین، یه زیرگیری فوق‌العاده از پای راست امان اولی خاکو انجام میده، دو وسط رو حساب کنه، ابراهیم خالی میره جمع‌وجور کنه، ما یه تیچی بیشو عجله میکنه روش خراب میشه امان امان، حساب کنه هنوز 2-0 نباید پای گیرو رو از دست بده ابراهیم خاری، این اتفاق اما میفته و امان موفق میشه که هنوز نه البته به طور کامل خوشبختانه حساب کار 2-0 نتونست دستشو جدا کنه، کرد بالاخره امان و یک امتیاز هم حالا امان هندی میگیره. کشتیگیره فقط 19 ساله اما بسیار با تجربه هندی که البته کاملا صغر سنیه، کاملا پیداست که مراتب بیش از 19 سال سن داره، اما ابراهیم خاری واقعا 19 سالشه. کشتیگیره بسیار خوشحالیه مازنی که بعد از نقره جوانان آسیا اومده به گروه زنی بزرگسالان و عضو تیم ملی در بازی‌های آسیایی شده و کشتی اولش حریف فیلیپینی رو راحت برد، حالا باید مقابل امان امان پیروز بشه. اگر ببره میره به جمع 4 نفر، اونجا با هاسگاوا داره نفر سوم دنیا از ژاپن، یعنی مسیر بسیار بسیار سخت برای کسب مدال، اما آماده است این پسری که با سرعت اومد روی تشک، بی‌قراره برای کشتی گرفتن مقابل این کشتیگیر شناخته شده هندی کشی آغاز میشه. 5-7 پایان 2-1 فعلا پیشه. ابراهیم خاری و امان و غافلگی که در شروع کار باز رسیکت میزن آفرین که رسه میره برای که پیشانداز اجازه نمیده یه دستور گرو گرفته امان نزدیک منطقه زون اگه دست شده در بیاره میتونه خاک کنه کشتیگیر هندی رو فشار زیاده ما و موفق میشه آفرین حساب کار 4-1 میکنه چی کشی داره میگیره زیرهای خوبه سرعتی ابراهیم خاری و تلاشش در کشوندن رقیب به منطقه زون و خاک کردنش که تا به اینجا موفق بوده 4-1 برنده کارو دوبار کنه 4:42 پایان زمان باقی است. امان هم دور اول کشتیگیر از کره جنوبی شکست داد. ببینیم که مقابل ابراهیم خاری ما چه میکنه. به مراتب با تجربه تره. این دومی میدان رسمی ابراهیم خاری هست که دو بنده تیم ملی رو برتر میکنه. اولین بار که در گروه سنی بزرگسالان یه بار دیگه موفق بشه که از بغل زیر بگیره. ولی مراقب باشه یه دستش در گروه امان هست. دستش رو در بیاره میتونه یه خاکم بکنه حساب کارو 6-1 کنه. زیرهای کشنده ابراهیم دستش رو در بیاره دستان امان. امان اجازه نمیده ولی هر طوری هست موفق میشه خاکش کنه آفرین ابراهیم خاری. حالا حساب کار میشه 6-1 تا به اینجا با تسلط پاشو باز گرو گرفته این کشتیگیر هندی. تلاش ابراهیم و داوری که سرپا میده اجازه نمیده کار دنبال بشه. امان در حالی که 4 به پایان مبارزه زمان باقی هست مقابل کشتیگیر ما 6-1 مغلوبه. 5 میشه ابراهیم باید مراقب باشه سرگردانه میگیره دوباره ابراهیم حالا دورتر پشتی میگیره اما میره جلو برای زیرگیری اجازه نمیده. ابراهیم خاری دستیاری کرد یه بار دیگه یورش از ابراهیم خاری کنار منطقه زوم میتونه خود کنه حساب کنه اشک کنه دست شما در بیاره مرسم زن کنه بدلکاری اجازه این کار رو نداره پشتیگیر ما دست شد در بیاره حساب کنه میشه 8-1 فشار زیاده ابراهیم خاری برای که اتفاق بیفته هنوز اجازه نداده فشار بیامان ابراهیم حفظ شد گریخ در دستانه ابراهیم خاری و امتیاز نداد دوباره ابراهیم خاری یه لحظه موفق میشه بزنه روی پل 2 دیگه خاکش میکنه حساب کار 8-1 چه کشتی داره میگیره 20 پایان وقت اول جمع و جور میکنه مایه پیتیده رو به تابونه میتونه 2 دیگه هم بگیره که نه رها میکنه 8-1 مقابل امان از هند که امان از این خاری که نفس کشتیگیر هندی رو گرفته تا به اینجا خیلی خوب کشتی گرفته نباید به این راحتی هم زیر بده اصل همه سبک فرزنای ما براحتی همه حساب کار 8-10 و امان فاصله رو کمتر میکنه میرم به سراغ مربیانشون یک کشتی خوب یورش های مداوم مثل 1 از وقت اول باقی مونده که حالا تموم میشه و ابراهیم خاری بعد از یک کشتی 3 دلپسند و چشم نواز میره به سراغ پژمان درستکاری که خیلی جدی بهش میگه چرا زیر میدی کاملا پیداست زاویه ما زنی که تشویق میکنه همراه با دشمخوی اورو و ازش میخواد تا با هوشیاری کشتی بگیره خوب کشتی گرفته ابراهیم خاری همون موقع هم که انتخاب شد تو دیدارهای انتخابی سلک و برد نایب قهرمان دنیا رو و عزت تیم ملی به دست آورد قابلیتش نشون داد ولی اینکه بتونه در چنین سطحی مقابل نفرات بزرگ در میدان بین المللی در اولین تجربه حساب برتری بشه واقعا یه نمایش بی‌نقص رو میخواد که امیدواریم این غفلت‌ها رو از کشتیش کم کنه میتونه پدیده کشتی اون باشه خیلی خوب کشتی گرفت توی 3 اول مقابل امان هندی و حالا بند کفشش رو سفت میکنه برای وقت دوم برمیگرده به میدان ابراهیم خاری با یورش هایی که داشت و زیرهایی که گرفت و نمایش شایسته که داشت امیدواریم که بتونه در ادامه همین کار رو انجام بده. ابراهیم خاری رو هم چه نکته‌ای داره به آقای دژمخوی میگه بعد توجهش به کشتی باشه حالا کشتی آغاز شده و وقت داره کار شروع میکنه میره برای زیرگیری امان به پای ابراهیم میرسه ابراهیم با پاشو در بیاره اجازه نده فعلا امان داره جمع و جور میکنه برای اینکه خاک کنه ابراهیم خاری رو بعد مراقب باشه نزنه صفو داره سر سر یکی رو جمع میکنه بعد دستش در بیاره بعد مراقب باشه هر طوری هست همون 2 بده بهتره که میشه و حساب کار میشه 8-5 بعد مراقب باشه کهنه کاره درسته کم سن و سال این امان اما مطمئنا سقط سنیه و علاوه بر اون عنوان داره در قاره امیدوار جهان بزرگسالان آسیا مدال گرفته اونم طلا دوباره دخم میکنه رفت برای پیتوس فشار زیاده ابراهیم خاری و 2 دیگه هم داد حالا حساب کار میشه 8-7 میره برای اینکه یه 2 دیگه هم بگیره پشتگیر مهندی که مورد موافقت هم قرار گرفت حساب کارش رو 98 همه برتریش رو از دست داد و مشخص خامی و نپختگی این کشتیگیر ما که براحتی اندوکتاش رو از دست داد، دوباره دو خم شد، دوباره امتیاز میده و نمیدونم چرا دفاع نمی کنه به خوبی. حساب کار شد 11-8 داره اصطلاحا مرعوب شده ابراهیم خاری، الان داره درخواست میکنه که مشکل مسئولیتش رو برسیدگی کنن. دراز کشیده دو تشک اینایی چشاله پای چپ و پشمان درستکار که با ناراحتی داره نگاهش میکنه، فرید جمکوی اونجا حضور داره، یه لحظه هر چه داشت در شروع وقت دوم از دست داد که ظرف 50 ثانیه بود، یه برتری 5 امتیازی الان تبدیل شده به برتری 11-8 حریف، نه به اون وقت اول که اینقدر با سلامت و جسارت کشتی گرفت، نه در وقت دوم که ترسیده است انگار مقابل کشتیگیر هندی به راحتی 3 بار پی در پی زیر گرفته. اما نماد امیدواریم برگرده با آمادگی بهتر، کشتیگیر ما کارو دنبال کنه. ابراهیم خاری از نایه پایچر به صورت مصونیت میکنه و کشیدگی داره، اما باید به مسابقه ادامه بده. حالا برمیگرده برای شروع ادامه کار در حالی که 2:09 پایان وقت است و 11-8 عقبه. اگه مثل وقت اول کشتی بگیره میتونه اما رو ببره، واقعا باز هم پیش میده. همان حالا نشون میده برای زیر فشار زیاد سعی میکنه بره پشت همان، نمیتونه، باید بجنگه و اجازه نده این کشتیگیر که دستان بلندی داره و راحت زیر میگیره. حالا همان زیر میگیره، حواسش از خالی عقب میره، 1:50 به پایان باز هم بعد تشک داره خارج میشه، دور میزنه، همان فضا رو به او بسته، راحتی زیر میگیره و 2 امتیاز دیگه حساب کار رو میکنه 13-8. حالا میره برای اینکه چی هم جور کنه مایه هیتلر رو و داره که نتونه که داور هم بهش اجازه نمیده، خلاف مفصل کشید و داور کشتی رو متوقف کرد. ابراهیم خاری اون نشاط لازم هم نداره، خیلی سخت بلند میشه روی تشک و میاد میدان، اعتماد به نفسش رو از دست داده به نظر. سابقه 38 میتونه واقعا این اما رو ببره، 90 ثانیه فرصت داره، اما شرطی که مثل وقت اول باشه، اما نه خیلی راحت زیر میده. یه بار دیگه بدونه که اصلا فشاری بیاره امان، سابقه رو 15-8 کرد، دوباره خلاف مفصل کشید و 7 امتیاز فاصله پشمان درستکاری که هیچی نمیگه مثل دجم خوی و هر دو باید دارن نگاه میکنن به کشتیگیر ما که خیلی راحت برتریش رو از دست داد. من عجیبه چقدر سره متفاوت در دو وقت، این همون کشتیگیری که مقابلش قرار گرفته عوض نشده، همون امانه، ولی 15 امتیاز رو وقت دوم داره رو که 12 داشته فقط توی 2 دقیقه اول وقت دوم به دوباره به راحتی پاک میشه، حساب کار میشه 17-8 و کافیه که 1 امتیاز دیگه بگیره کار ابراهیم خاری تمام شه. بسیار مستحصل و درمانده کشتیگیر ما به نظر میرسه. 50 ثانیه به پایان، درسته که در انتخابی و موفق شد سلک رو ببره، اما این فقدان تجربه اینجا داره اثرش نشون میده. کار خاصی نمیتونه انجام بده مقابل کشتیگیر هندی. نمیدونم چه اتفاقی بین دو وقت افتاد که انقدر شکننده داره مبارزه میکنه، اما میره امتیاز بعدی هم میگیره و ما یکی از شکستای عجیب غریب اونو متحمل شد. 19-8 میبازه با فاصله 11 امتیازی، 36 ثانیه به پایان، که از بدترین کشتی هامون در چند وقت گذشته. شاید در این بازی امیدواریم که دیگه اینجوری نبازه که در شأن کشتی مون هم نیست. آیه پیر ایرانی به راحتی 19-8 باختیم به کشتیگیر هندی و اولین شکستمون در کشتی آزاد ثبت شد با نمایش ضعیف ابراهیم خاری. اما رحمان عموزاد هم دقایق دیگه روی تشک میاد مقابل نماینده از چین، باید کارش در 1/4 نهایی وزن 65 کیلوگرم دنبال کنه. من خدمت شما هستم.
بسیار ممنونیم آقای عبدالله شمپور. خب بارها در خصوص تقسیم زمان، چگونگی گرفتن امتیازات، نگه داشتن کشتی و در نهایت توان، قوه و قدرت بدنی صحبت شده و اینها مسائلی است که بایستی قبل از اعزام انجام میشد و بر روی تمرینات و ضعف این عزیزان مطرح میشد. همونطوری که اشاره کردید، خب بلافاصله دیدیم که آقای خاری 8 امتیاز پشت سر هم گرفت و به جای اون در فرصت‌های باقی مانده با چه وضعیتی کشتی رو واگذار کرد. امیدواریم که به هر شکل این مسائل مد نظر قرار بگیره و در اعزام‌ها قدری